أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. عزیزی سوال فرمودن معنای روایت شیعیان ما من قریش و عدونا من نجم صحت ندارد و اینها برایشون ساخته پرداخته دودمان بنی امیه است، که خلاصه بین قریش و عجم یعنی عرب و غیر عرب برای شما عرض کنم. بیان فاصله بندازن و اختلاف ایجاد کنند. جناب آقای ملکوتی سوال رو در روی هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام در منابع قدیمی ما غیر از کتاب سلم چیزی هست؟ خب کتاب سلم دیگه قدیمی ترین کتابی است که ما داریم، بعد از او غیبت شیخ طوسی کمال الدین برای شما عرض کنم و کتاب های دیگر در این زمینه. خود کتاب کافی آورده، تاریخ طبری که متوفای 310 این مباحث را آورده، انصاب و الاشراف آورده برای شما عرض کنم. اینها همه قضیه هجوم بر خانه حضرت زهرا را برای شما عرض کنم. آوردن یعنی بحثی است که هجوم، اصل هجوم در منابع شیعه و سنی شاید ادعا بشود که بالاتر از مستفیضه، اگر به تواتر نرسه قریب به تواتر هست. در رابطه با سوالی که کردن جناب نقیب‌پور، هل یجوز لمس العوره من وراء الثياب من الرجل عوره رجل آخر، البته اینجا قید کردن که مع فرض عدم اثارت شهوه، اینجا اگر از روی شهوت نباشد و فقط به مجرد شوخی باشد، اون هم عضوی است و دیگر اعضای بدن هم عضو دیگه، فرقی نمی کند. کتاب حدایق شیعه چقدر اعتبار دارد؟ واقعا این کتاب مولوی مقدس اردبیلی است. از قرائن ما میفهمیم که این کتاب مال ایشون هست، گرچه بعضیا دارن این کار میکنن، ولی قرائن و شواهد نشان میدهد که این کتاب مربوط به مرحوم مقدس اردبیلی است. بعضیا خوب میان اون مقام علمی مقدس اردبیلی تشکیک میکنن که مثلا اینطور کتاب تاریخی و یا مثلا بعضی از مطالب شاید ضعیف باشه، مستنداتی نداشته باشد، چطور مثلا ایشون با اون موقعیت علمیشون همچه مطلبی را می نویسه. نکته ای که عزیزان دقت بکنن که این بحث ها را یه مقداری بیشتر دنبال بکنن، مخصوصا نسبت به شبهات، که همونطوری که رهبری فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوانها شده و اینها از صد راه وارد می شوند، شما باید از صد راه وارد بشوید و پاسخ بدهید. اخیراً نامه از فدراسیون شینجهانی شیعیان اثناعشری خوجه به آیت الله العظما سبحانی نوشته شده. عزیزان من تقاضا دارم قشنگ دقت کنند که اینها دارن چه کار میکنن. خوجه های هند خوب از شیعیان خالص هستند و شاید در پایبندیشون به مبانی اهل بیت از خیلی ها مقیدتر هستند و در سراسر جهان هم اینا منتشر هستند، در خود هند و پاکستان و اروپا و استرالیا و مالزی و اینا همه جا هستند. ایشون فقط من این خلاصه چیز رو میخوانم که عزیزان یه مقدار دقت بکنن که ارزش این بحث هایی که در حوزه پاسخ به شبهات هست چقدر ارزش داره. مصدر مبارک که مرجع عالی قضا حضرت آیت الله لازم صبحانی است، احتراما یک جریانی مدعی اصلاح تشیع، همونطوری که آقای برای شما عرض کنم علی عبدالرزاق به عنوان اصلاح تسنن وارد شد در قرن بیستم، اینم به عنوان اصلاح تشیع در میان قشر تحصیل کرده ما به راه افتاده و با استناد به افکار برخی شخصیت ها منکر زیارت جامعه کبیره توسل و استغاثه به ائمه علیهم السلام و با تشکیک در میراث روایی شیعه دعوت به اسلام قرآن محور و روایت صحیح می کنند و با استناد به مبنای تشدد در سند روایات که برخی از شخصیت ها مطرح کردند، این جماعت افکار زیرین را تبلیغ می کنند. دعای توسل سند معتبری ندارد، استغاثه به معصوم یا مهدی ادرکنی یا وجیها عند الله شرک در عبادته. خب ببینید دوستان عزیز، ما در قم فعلا راحت گرفتیم خوابیدیم و همون بحثای فقه اصولمون داریم میپردازیم، اونها دارن در سراسر جهان مشغول کار هستند و یک سری مطالبی رو شروع میکنن القا کردند، مطالب وهابیت از زبان شیعه ها، اعتقاد به ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام و ایمان به علم غیب داشتن آنها غلو است. 3. زیارت جامعه کبیره و عاشورا سند معتبر ندارد، بلکه کامل زیارات پر از جعلیات غلات است. 4. تشکیک در عصمت پیامبر و ائمه علیهم السلام. 5. عدم جواز تقلید در اصول دین بلکه حتی در فروع، چون قرآن اصل است و معیار تصحیح روایات می باشد. یعنی همون حرفی که ما از آقای محمد عبدوس زدیم و نقد کردیم، روایات صحیح درباره امام مهدی در منابع شیعه و سنی به حد تواتر نرسیده. خب ما حدود 300 تا روایت داریم که نام ائمه علیهم السلام از حضرت امیر تا حضرت مهدی به اجمال یا به تفصیل آمده. اگر 300 تا روایت تواتر نیست، پس تواتری ما نداریم. و آیات صریح در قرآن درباره امام مهدی نیامده. خب در رابطه با حضرت امیر هم آیات صریح نیامده، در رابطه ابوبکر و عمر هم آیات صریح نیامده، در رابطه با 90% انبیا آیات صریح نیامده. آیا نیامدن آیات صریح دلیل بر عدم هست؟ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تکلیفش چه می شود؟ ولذا شک در وجود آن حضرت می کنند. خب دیگه چی می ماند برای شیعه؟ هیچی. فدراسیون جهانی شیعیان اثناعشری خوجه برای روشنگری مؤمنین در گام اول انشاءالله بعد از 2 هفته آینده در زمینه با حضور محققین از حوزه علمیه در لندن یک کنفرانس علمی با موضوعات زیر برگزار می کنند. معیار صحیح قلوب از دیدگاه فقها، اعتبار زیارت سند زیارت عاشورا، مشروعیت توسل و معیار دلیل معتبر در استدلال، حجیت خبر واحد در عقاید و کفایت تقلید در امور تفصیلی عقایدی، اعتبار روایات بر اساس مسلک وثوق، آیا معصومین علم غیب داشتن یا نه، بعد با در نظر گرفتن موفقیت و درخشان از در پاسه به شبهات نظیراندی که ما مواجه با آن هستیم، از حضرات استاد دارم که یک پیام تصویری برای این کنفرانس مهم برای امام مرحمت بفرمایید و نیز ما را در چگونگی برخورد با این جریان سلفیگری قرآن محور در تشیع معاصر ارشاد فرمایید. پیشاپیش از لطف و وضع توجه حضرت عالی کمال تشکر داریم فدراسیون جهانی شیعیان اثناعشری خوجه. خب ببینید، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. وقتی امثال محمد عبدو، امثال برای شما عرض کنم علی عبدالرزاق و دیگران میان یک سری مطالبی رو مطرح میکنن و ماها خواب هستیم و احساس تکلیف نمی کنیم، وهابی ها بیش از 300 تا رسانه در خاورمیانه تأسیس میکنن و شروع میکنن به تبلیغ مبانی اعتقادی خودشون، خب نتیجه همین خواهد شد که یک سری از شیعیان ما، اینها دارن روی تحصیل کرده ها، اساتید دانشگاه، دانشجویان دارن تبلیغ میکنن، روی حوزوی های ما دارن تبلیغ میکنن. ولذا من درخواستم از همه عزیزان این است که این مباحثی که ما در خدمتشون هستیم و غیره، اینا را یه مقداری قدر بدانن و یک بخشی از وقت شبان روزی خودشون رو صرف پاسخگویی به این شبهات کنن و در فضای مجازی بگردن ببینن چه قوقاییه و چه خبره. حالا ما پاسخ به شبهات وهابیت پیشکشتون، حداقل شبهاتی که امروز توسط شیعیان مطرح می شود و همون حرفه های بی اساس وهابیت از زبان مثل سید مصطفی طباطبایی و امثال او در میاد بیرون، خب اینها رو یه مقداری ماها جدی بگیریم و به فکر پاسخ باشیم، در فضای مجازی این مطالب رو مطرح بکنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله. بحث ما در رابطه با شبهاتی بود که آقای علی عبدالرزاق، ایشون آمد این مسائل و مباحث رو مطرح کردن و قوقایی درست شد، هم طرفدارانشون و هم مخالفینشون. دیروز اشاره کردیم از ناحیه اهل سنت کتاب‌های مستقلی در رد شبهات ایشون نوشته شده، ولی بنده نتونستم پیدا کنم، حالا نمیخوام بگم نیست، نتونستم پیدا کنم که آیا علمای شیعه در طول نزدیک 100 سال یک کتاب مستقلی که بیان به شبهات ایشون جواب بدهن مطرح شده یا مطرح نشده، تألیف شده یا نه. مگر دوستان پیدا کردن؟ دیروز عرض کردم مقالاتی هست و این کتاب رو ترجمه هم کردن، یک رساله تقریبا ناقصی هم در دانشگاه تهران نوشته شده، ولی خب اینها نمیتواند خلاصه پاسخگوی این مسائل باشد و این کتاب ها و مقالاتی که نوشته شده، من اینها رو همه رو دیشب نشستم لیست کردم، که حقیقت الاسلام و اصول الحکم، نقد کتاب معرکت الاسلام، نقد علمی و اصول و نقد کتاب الاسلام برای شما عرض کنم، و این رساله‌ای که دیروز عرض کردم خدمت دوستان، این هست که مال دانشگاه تهران از پایان نامه کارشناس ارشد، من تصور کردم دکتراست، حیات و اندیشه سیاسی علی عبدالرزاق، استاد راهنما دکتر حسن حضرتی هست، استاد مشاور دکتر آذر آهنچی هست، نگارش هم خانم سعیده هیدری نژاد، مال بهمن 91 هست. حالا اینجا چکیدش رو آوردن و فهرستش هم یک پیشگفتاری داره و بعد ایشون آمده فهرست مسائل رو طرح پژوهش و پیش چارچوب فلان و تعریف مفاهیم و بعد برای شما عرض کنم. انتشار کتاب و محاکمه و پیامدها، متن حکم صادر شده، همین بحثایی که ما داشتیم. بعد ایشون آمدن شرایط سیاسی جهان اسلام در قرن بیستم، مقدمات رو رفتن بحث کردن. اینها خوبه ولی اینا جواب نیست. حکومت عثمانی، ورود فرانسویان، حکومت محمد علی پاشا، ورود انگلیس و نمیدونم شرایط فکری جهان اسلام در قرن اصلاح طلبان، جمال الدین اسدآبادی، محمد عبده، کلام ما بحث میکنیم، عبدالرحیم کواکبی فلان، رشید رضا، مصطفی صبری، احمد لطفی، بینید همه رفتن، طه حسین و نمیدونم قاسم امین و عمدتاً رفته از این رسالهش برای شما عرض کنم نزدیک 60 صفحه رو به این بحث ها پرداختن. ما اومدیم در همون مقدمه یک کار یه مقداری حالا بیشتر معطل شدیم، حالا دوستان علتش رو هم میدونن که چی هست و بحث هایی که آقای محمد عبده داشتن که روی دو محور که ما در اسلام سلطه دینی نداریم، سلطه سیاسی هست و مردمی هست و تمام مباحثم مربوط به برای شما عرض کنم دست مردم هست، هیچ ارتباطی به برای شما عرض کنم خدا ندارد، امت نایب امت خلیفه را نصب می کنن و امت هر وقت خواستن او را خل می کنن. هیچ ارتباطی خلافت با الله و نبی مکرم ندارد. اگر پیغمبر اومد حکومتی تشکیل داد، این حکومت از پیش خودش بوده بدون امر الهی. خب ما در اینجا دیگه خیلی مفصل ما وارد برای شما عرض کنم گود شدیم و گفتیم که این بحثی که حضرات دارند با مبانی رواییشون و همچنین حکومت سه خلیفه اول همخوانی ندارد و جالب این هست که تمام کسانی هم که آمدن جواب داده اند، جوابها با برای شما عرض کنم محوریت اعتقادات اینها در رابطه با خلفای راشدین بوده. حالا نسبت به جوابها هم شاید ما یکی دو جلسه یک گذری به این جوابهای مثلا دو سه از علمای بزرگ اهل سنت مثل مفتی سابق برای شما عرض کنم تونس و از اساتید دانشگاه الازهر و غیره و از اساتید دانشگاه برای شما عرض کنم مکه مکرمه و غیره آمدن جواب دادن، کیفیت جواب اینها را هم عرض می کنیم و بعد قدر تشیع را بدانیم، قدر اهل بیت را بدانیم و در برابر این شبهات تنها مذهب و تنها گروه و فرقه ای که میتواند پاسخ کوبنده و قانع کننده از قرآن و سنت بدهد جز مذهب شیعه امامیه نیست. حالا ما این بحث برخورد امت با حاکم رو از دیدگاه اهل سنت ما مطرح میکنیم، بعد میاییم از دیدگاه ائمه مطرح میکنیم نظر ائمه در برخورد با حاکم ظالم چه هست اینها را هم ما میاییم که نمونه های ما داریم که هر کس حتی دعا کند برای بقای حاکم ظالم با حاکم ظالم مشهور میشه، هر کس قلمی را تیز کند در اختیار حاکم ظالم و دولت قرار بده دولت ظالم با ظالم مشهور میشود. کمون ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. حالا ابتدا ما نظریه این آقایان رو برای شما عرض کنم مطرح می کنیم و بعد انشاءالله می آییم آنتی که هست از شیعه. دسته هفتم، جایگاه حاکم در نظام هستی. خب این آقایان ما تا اینجا دیشب برای شما عرض کنم تمسکو به طاعت ائمتکم ولا تخالفیهم فان طاعتهم طاعت الله معصیتهم معصیت الله. دسته هفتم جایگاه حاکم در نظام هستی هست که روایت رو ابو امامه نقل می کند که خدمت پیغمبر اکرم آمد و برای شما عرض کنم فقال یا رسول الله اما هذا الامر الا فی قومک، قال بلا، قال فوستهم بنا و قال لقریش انی احذرکم الله ان تشکوا علی امت من بعدی. بعد اینجاست ثم قال للناس سیکون من بعدی امراء فعدوا الیهم طاعتهم فان الامیر مثل المجن یتقا به. برای شما عرض کنم امیر همانند سپر هست، توسط این سپر باید شما خودتون رو از بلا حفظ کنید. فَإِنْ سَلَهُ وَتَّقُوا وَأَمَرُوكُمْ بِخَيْرٍ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا وَأَمَرَكُمْ أَمَرُوكُمْ فَعَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ بُرَا. اگر دستور ضد دینی دادند شما وظیفتون عمل کردنه، گناهش بگردن اونهاست. و ان الامر اذا ابتغى الريب، برای شما عرض کنم افسدهم، اگر چنان چه به شما کار نادرستی دادن، اگر بخواهید شما در حق اونها قیام کنید یا شورش کنید، این موجب فساد جامعه خواهد شد. دسته دوم که خود علی عبدالرزاق هم این دسته از روایات رو خیلی روش کار کرده، این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، محمد عبدو هم این رو داره. آنچه که ذهنم هست خود ابن خلدون هم به این روایات استناد میکنه و رشید رضا هم به همین شکل. این بخش روایات را دقت کنید داشته باشیم. در زمان رژیم گذشته هم شاید خیلی از شماها یادتون نمیاد، آخوندهای ساواکی و طرفدار رژیم شاه هم در منابر به این روایات استدلال میکردن برای جلوگیری از انقلاب و شورش علیه شاه. دیگه شاید کمتر جلسه این آخوندهای دارالترویج، آخوندهای ساواکی، آخوندهای مزدور حکومت یا اونها که ترسو بودن وحشت داشتن از انقلاب کردند، این روایات رو مستند قرار می دادن. دیگه شما الان از این پیرمردا سوال کنید این روایت رو همشون حفظن. بله، روایت از حذیفه یمان بلا تسب السلطان فانه ذل الله فی ارضه، در کتاب فضیلت العادلین من النواد مال ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 که از شخصیت های برجسته اهل سنت، چاپ عربستان سعودی هم هست، در صفحه 156 ولا تسب السلطان، هرگز شما نسبت به پادشاه و حاکم ناسزا نگید. چرا؟ فانه ظل الله فی الارض، سایه خدا در زمینه. بهم یقیم الله الحق و یظهر الدین و بهی یرفع الله الظلم و یهلک الفاسقین. بله، اگر چنانچه یک سلطان و حاکمی بود اقامه حق کرد و اظهار دین کرد، ظلم را برطرف کرد و فساق را نابود کرد، خب قطعاً اصلا عقل حکم می کند که نسبت به این سلطان انسان ناسزا نگوید. باز در کتاب از سنه ابن ابی عاصم با تحقیق ناصرالدین البانی جلد 3 صفحه 478، لا تسب السلطان فانه ظل الله فی الارض، که البته اینجا از ابن اسلم از اسلم نقل میکنه، میگه سندش ضعیفه ولی روایت صحیح داریم ما. در مسند شهاب مال قضایی هست در جلد 2 از سلفی ها، ولا تسب السلطان فانه فیء الله فی ارضه، هرگز شما سلطان رو ناسزا نگید. مطلق هم هست، نمیگه سلطان عادل یا سلطان فاسق، او فی و سایه خدا در زمین هست. در شعب الایمان آقای بیهقی در جلد 9 صفحه 478 باز همین لا تسب السلطان فانهم فی الا فی ارضه. باز در سنن بیهقی با این تعبیر که اگر رفتی به یک منطقه ای که اونها پادشاهی نداره، حاکمی ندارن، داخل نشوید. فإن السلطان ظل الله فی ارضه و رمحه فی الارض، نیزه خدا در زمین، سایه خدا در زمینه. برای شما عرض کنم در کتاب مسند احمد با تحقیق شعیب الارنعوت جلد 34 از ابی بکر هست، سمعت رسول الله یقول من اکرم سلطان الله فی الدنیا اکرمه الله یوم القیامه و من اهان سلطان الله فی الدنیا اهانه الله یوم القیامه. دیگه اینجا نیست سلطان عادل یا سلطان فاجر. قرینه آنچه که در صحیح مسلم و بخاری و دیگران خواندیم که یکون بعدی ائمتون، خلاصه قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انسن، همین عبارت رو آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 5 میاره صفحه 215 که من اکرم سلطان الله فی الدنیا اکرمه الله یوم القیامه و من اهان سلطان الله اهانه الله یوم القیامه. بعد میگه احمد طبرانی آوردند تا اونجاش میگه الامام ظل الله فی الارض و رجال احمد ثقات. خب این روایت یه مقداری قابل تأمل هست که اگر چنانچه این عبارت الامام ظل الله فی الارض ملاک باشد، باید تمام این روایاتی که از سلطان ان السلطان ظل الله فی الارض رو ما با این روایت مقید میکنیم که مراد از این سلطان، سلطانی است که به عنوان امام، امام منصوب من قبل الله. با اون اولین روایتی هم که ما خواندیم سلطان یقیم الحق و یدفع الظلم که ویژگی های امام منصوب هست، اگر این باشد روایت الامام ظل الله، ولی دودمان بنی امیه و بعد بنی العباس برای این که برای خودشون یک محملی درست کنند و جلوگیری کنند از هر گونه شورش علیه حکومت، کلمه الامام رو برداشتن، به جاش از سلطان رو گذاشتند. و رجال احمد هم سقاط است. برای شما عرض کنم باز در کتاب صحیح ترمذی چاپ عربستان سعودی، بیت الافکار دولیه، البانی هم میگه صحیح هست. اینجا ببینید دیگه به هم میریزه کار. انظروا الى امیرنا یلبس و ثیاب الفساق. ببین امیر ما لباس فساق به تن کرده. فقال ابو بکر اسکت سمعت رسول الله یقول من اهان سلطان الله فی ارضه اهانه الله. ببینید چطور دارن با روایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازی میکنن و اینها را بازیچه قرار میدهند. خب در اون روایت اول ما آوردیم سلطانی که یقیم الحق و یدفع الظلم. خب کسی که لباس فساق پوشیده خودش چگونه میتواند یقیم الحق باشد؟ خب اینا بینیم با هم دیگر نمی سازه. ترمذی هم میگه هذا حدیث حسنون غریب. حسنون غریب، حسن هست که معتبر، غریب هست یعنی یک طریق بیشتر برای این نیست. کلمه غریب از الفاظ دال بر ضعف نیست، دال بر خبر واحد هست. برای شما عرض کنم باز در کتاب مشکات المصابیح مال خطیب تبریزی با تحقیق ناصرالدین البانی باز همین روایت هست. من اهانسون اسبله امیرنا یلبس و سیاب الفساق. گفت که اسکت سمعت رسول الله من اهان سلطان الله فی الارض اهانه الله. برای شما عرض کنم در کتاب زلال الجنه که بعد از کتاب از سنه نبی عاصم هست، ناصرالدین البانی نوشته، باز در اینجا عوض شد قضیه. از سلطان ذل الله فی الارض، فمن اکرمه اکرم الله و من اهانه اهان الله. حدیثون حسن. بعد میگه احتمالا همون روایت قبلی باشه. خب این دست از روایات مشخص کرد که یک بخشش میاد میگه سلطان الله رو شما بیایید برای شما عرض کنم احترام بگذارید. این سلطان چیه؟ اقامه حق می کند. این دوباره دوستان ولب و نعیم اصفهانی متوفای 430 هم هست، از متقدمین هم هست. بهم یقیم الله الحق و یظهر الدین، بهم یرفع الله الظلم و یهلک الفاسقین. این از ویژگی های امام معصومه، نه از حاکم اموی و عباسی و یا عثمانی و امثال آن. و عبارت‌های دیگری هم که آمده ذل الله فی الارض لا تسب و سلطان و غیره، تمامی اینها توجیهی از این روایت هست. و در آخرم که ما خواندیم، چون بر مبنای سنه وفات ما اینها را آوردیم، اینها واژه کلمه الامام وقتی میاد در منابع اهل سنت مطرح می شود، این نشان می دهد بر این که مسئله مقداری مسئله دقیق و ظریف. این طوری نیست که برای شما عرض کنم ما بیاییم این برای شما عرض کنم با این تعبیر الامام ظل الله فی الارض. اینها نشان میده که رسول اکرم همون ویژگی های خلفا و ائمه بعد از خودش رو مطرح کرده و از هر گونه مخالفت با اونها، سب اونها، توهین اونها، قیام در برابر اونها را نهی کرده، ولی کارخانه های حدیث سازی بنی امیه و بعد بنی العباس آمدن شروع کردن به تحریف کردن، مثل همون حدیث شریف الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه آمدن درست کردن، بله ابوبکر و عمر هم سیده کهول اهل الجنه، انا مدینه العلم علیون بابها آمدن اضافه کردن ابوبکر سقفها، عمر نمیدونم بیتانها، معاویه حلقتها، عثمان بابها، از این تعاویری که برای شما عرض کنم آمدن تغییراتی دادن و شروع کردند این مباحث رو تغییر دادن و سنت پیغمبر رو به هم ریختن. این رو عزیزان خوب دقت بکنن. دسته هشتم از روایات که من فقط یکی دو دارم میخوانم دیگه سریع رد میشم. خداوند خروج کنندگان بر حاکم را در دنیا ذلیل میکنه. عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 است، در جلد 11 و استاد بخاری هم هست، صفحه 344. ما مشاقو من لا سلطان لا فی الارض لیذلوه الا اذله الله قبل ان یموت. اگر مراد از این سلطان الله امام معصوم، قطعا درسته، هیچ شک شبهی نیست. و اگر مراد از این سلطان یزید ابن معاویه و نمیدونم معاویه و عبدالملک و هارون و مأمون هست، قطعا روایت جعلی هست. باز از سنن الوارد فی الفتن مال ابو عمر متوفای 444، ما مشاقو من شبرن الى السلطان لیذلوه الا اذلهم الله. باز در کنز الامال همین هست. در مجمع الزوائدم جلد پنجم همین روایت رو میاره و میگه رواه البزار و رجاله و رجال الصحیح خلا کثیر ابن ابی کثیر و هو ثقتون. بعد میگه و تعتی احادیث کثیره فی السمع و طاع ان شاء الله. خب ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه چیه؟ بحث هایی که اینا دارن مطرح میکنن همه در راستای تقویت این حکومت جبار بنی امیه و امثال این هاست. انشاءالله ما در جلسه بعد بحثی را داریم که خروج کنندگان بر امام، برای شما عرض کنم، بدون سؤال وارد آتش جهنم میشوند. اینها دسته های خیانتکار بنی امیه و بنی العباس این شکلی آوردن که این پایه های دینی را و اساس قرآن را زیر سوال میبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.